بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که عزاداری های همه آقایون مورد قبول خداوند متعال باشه. گمانم تو آیه شریفه 151 خونده بوده. من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یا الله، آیه شریفه 151 بقره. اللغتو الارسال کما ارسلنا، ارسال یعنی التوجیه و بررسالت و تحمیل لها لیؤدا الى من قصد. ارسال یعنی که کسی رو بفرستیم به یک پیغامی و تحمیل لها و اون رسالت را به دوش او بگذاریم، تحمیل به دوش او گذاشته شود. لیؤدا الى من قصد، حالا یا لتؤدا، تا اینکه اون رسالت ادا شود و رسانده شود به افرادی که هدف هستند، مقصودند. خب، یتلو علیکم، یتلو التلاوت و ذکر الکلمت بعد الکلمت علا نظام متسق. ذکر کردن کلمه بعد از کلمه به یه سبکی که مثلا نظم داشته باشه، با یه سیاق و روش نظام مند. و اصله من الاتباع، اصل کلمه تلاوت اینه که یعنی کلمه ای تابع کلمه دیگر، پشت سر کلمه دیگر باشه. و منه تلاه ای تبعه، و از همین ماده است که وقتی میگیم تلاه یعنی تبعه. و تزکیه، و تزکیه النسبت الى الازدیاد من الافعال الحسنت التي ليست به مشوبه. باب تفعیل معنای اصلش همون نسبته. مثلا صدقته یعنی نسبته الى صدق. چون تزکیه مستر باب تفعیله، میگه که تزکیه یعنی نسبت دادن به ازدیاد، نسبت به زیاد شدن از کارهای نیکی که قاطیش هم چیزی نباشه، خالص باشه. یعنی تو کارهای خوب بالا میبره شما رو. و یقال و ایزن علی معنی تعریض لذالک بالاستدعاء الیه و لطف فی. و گفته می شود تزکیه به معنای این که کسی را در معرض اون افعال نیک قرار بدهد، به این که دعوت کنه به افعال نیک و لطف. در لطفم یعنی که دعوت کردن به یک کاری که اون دعوت به نفع انسانه. معنی ند چرا حالا اونم نسبت به رشد، نسبت به زیاد شده. چرا؟ نه نه نه، ادعایی نیست. نه بله، خب نه اینکه یعنی او صدق نداره و من نسبتش میدم، که این معنا رو که نمیفهمونه. آره بله بله، اما نسبت من نسبت کذب نیست، گرچه شاید دیگران هم عقیده من نباشن. بله، تو زکاها هم همینجور یقال و زکا فلانون فلانن ازا اتراهو و مدههو. کلمه زکا فلانون فلانن یعنی که ازا اتراهو، او را به نیکی به ستایت و مدههو و مده کند او را. و زکاه و حمله و علی ماله و فیه زکاه و نماء و طهارت و القدس. گاهی کلمه زکاه به معنی این که یعنی او را وادار کرد بر چیزی که رشد و نمو و طهارت و پاکی در او هست. کلمه دیگرم حکمت، حکمت یعنی هی العلم الذی یمکن بهی الافعال المستقیمه، علمی که آدم با اون علم کارای مستقیم انجام میده، یعنی همون حکمت عملی. حکمت عملی بله؟ نه نه، اثبات شک نفی معادا نمیکنه. الاعراب ترکیب آیه، ما فی قولهی که ما ارسلنا، این مای کما ارسلنا مستریتون، پس کما ارسلنا یعنی مثل ارسالنا، فکنه قال گوی آیه شریف فرموده که ارسالنا فیکم، چون مای مستری است. و یحتمل ان تکون کافتن، احتمالم داره که بگوییم این مایش مای کافه است، کما قال شاعر، مثلا شاعر گفته اعلاقتن ام الولید یا ام الولید بعد ما افنان و رأس که کسقام المخلصی، مخلص با سین. اعلاقتن ام الولید، آیا هنوز علاقه ای داری ای ام الولید یا ام الولید بعد ما افنان و رأس که، این بعد ما، ما شالو اصلا زایده بگیرید، بعد از این که موهای سرت کسقام المخلصی سفید شده، پیر شده، که الان شاهد اینه که این کلمه ما زایده است یا کاف است. کاف است به این معنی که یعنی دیگه این بعد به اون افنان نمیتونه اضافه بشه. بله، کاف دیگه اضافه به ما بعد که بخواد به ما بعد جر بده دینا نمیشه. نیست، کاف جرش نمیده. فانه یجوز، الان جایز است بگوییم کما زیدون محسنون الیک فاحسن الى اسبابه. این الان کما زیدون، این مثلا ما زائده بگویید، مثلا اینکه اینجوری بوده سا که زیدن، اونجور که زید به شما احسان میکنه شما هم به منصوبین به زید نیکی بکن. خیلی خوب. والعامل فی الکاف من قوله کما، عامل در کاف یعنی این که جار و مجرور، کاف جار و مجرور متعلقه به چی؟ اینو میگن عامل در کاف، عامل در کاف یعنی متعلق جار و مجرور. عامل در کاف از قوله، از آیه شریفه کما، عامل یجوز ان یکون الفعل الذی قبله، ممکنه فعل تو آیه قبلی باشه. و هو قوله و لأتم نعمتی علیکم، اتم نعمتی تو آیه قبلی. فعلا هازا لا یوقف عند قوله لعلکم تهتدون. بنابراین آخر آیه قبلی نباید توقف کنیم، چون این معمول عامل تو آیه قبل، بنابراین نباید توقف کرد، نباید وقف کرد سر جمله لعلکم تهتدون. پس کجا وقف کنیم؟ و یکون الوقف عند قوله ما لم تکونوا تعلمون، یعنی آخر این آیه 151 باید وقف کنیم. یا آیه میشه؟ بله. و یکون الوقف آخر آیه 151. خب گفتیم یجوز که عامل تو آیه قبلی باشه، ولی و یجوز ان یکون الفعل الذی بعده، میشدم این کما ارسلنا رو بگویم جار مجرور متعلق به ما بعد، و هو قوله فذکرونی اذکرکم که تو آیه بعدی ها، آیه 152 ها، تو آیه 152. و الهازا اگر که کما متعلق به آیه 152 باشه، یوقف عند قوله تهتدون، تو آیه 150، تو آیه 150 اونجا باید وقف بکنیم. یوقف عند قوله تهتدون یعنی آخر آیه 150، و یبتدع به قوله کما ارسلنا، این کما ارسلنا میشه اول آیه 151 و میره تا 152. و لا یوقف عند قوله تعلمون یعنی آخر آیه 151 نباید توقف کنیم، وسط آیه است. و لا یوقف عند قوله یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اونجا نباید وقف کنیم. و آخر آیه بلا تکفرون اونجا وقف میشه. بل اول این چه؟ یعنی اون جار و مجرور متعلق به لعتمه. اگر جار و مجرور متعلق به لعتمه باشد، اون اولی احد و قوله زجاج و اختیار الجبای، اون قول اولی میشه یکی از دو قول زجاج و نظر آقای جبای، و ثانی که یعنی کما ارسلنا جار مجرور متعلق به فذکرونی باشه، قول مجاهد و حسن و احد و قوله زجاج. پس زجاج دو قول داره، همون قول رو گفته، همین قول رو گفته. خیلی خوب. و قوله منکم کما ارسلنا فیکم رسولا، منکم فی موضع نصب جار مجرور محلا منصوب است، لانه صفت لقوله رسولا، اون منکم صفت رسولی که این چنین صفت دارد منکم است. و کذالک قوله یتلو و ما بعده فی موضع صفت، یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم یعلمکم الکتاب یعلمکم ما لم تکونوا، همشون جمله‌ام صفت برای نکره واقع میشن. پس بنابراین بر این کلمه رسولن 5 تا صفت آورده شده. نه متعلقش. بله نه متعلقش، خودش که نمیتونه صفت باشه. یعنی هر وقت میگیم که جار مجرور صفت، یعنی متعلق جار مجرور. خیلی خوب. حالا المعنا، معنای آیه شریفه. قوله کما ارسلنا، این کما ارسلنا التشبیه فیه علی القول الاول. قول اول چی بود؟ این که جار مجرور متعلق به لعتمه، به لعتمه. تشبیه تو این آیه طبق اون قول اول که میگه متعلق به لعتمه است، تشبیه معناه و معنای تشبیه این است که ان نعمت فی امر القبلت کن نعمت بر رسالت، نعمت تو بحث قبله همانند نعمت تو بحث نبوت. یعنی آیات قبلی بحث قبله بود، حالا می فرمود اون قبله مثل این نبوت. لأن الله تعالی لطفه یا لطفه لعباده بها، خدا لطف کرده بر بندگانش بها به این قبله، الا ما یعلم من المصلحت و محمود العاقبت، طبق اون مصلحتی که میداند این تغییر قبله رو به شما داد و اینکه سرانجام خوبی دارد. نه و اما علی القول الثانی، و اما طبق قول دوم، قول دومی بود که کما ارسلنا متعلق به فذکرونی، اما اگر که متعلق به فذکرونی باشد فمعناه و معنای تشبیه این است که ان فی بعثت رسول منکم الیکم نعمتا علیکم، این که خدای متعال می فرستد پیامبری از خودتون به شماها، یه پیامبری براتون می فرسته، در این کار نعمتی هست بر شما. لأنه یحصل لکم بهی عز و رسالته، چون وقتی پیامبری از خودتون باشه اون عزت رسالت برای شماست. به هر حال هر قومی که یه پیغمبر از خودشون داشته باشن عزتیه برای اونها دیگه. فکما انعمت علیکم به هذه النعمت العظیمه، اونجور که به شما این نعمت نبوت رو دادم فذکرونی و شکرولی و عبدونی، پس ذکر کنید مرا و شکر کنید مرا و عبادت کنید مرا. انعم علیکم بالجزاء و ثواب، پاداش به شما خواهم داد. بله شاید اون اخ تلطیف بیشتر داره. بله بل خطاب للعرب علی قول جمیع المفسرین، این من کم یتلو علیکم، این خطاب ها به عرب هاست به نظر همه مفسران. و قوله رسولن، رسولن هم یعنی پیغمبر اکرم، یعنی محمد صلی الله علیه و آله. منکم، منکم هم یعنی چی؟ یعنی از شماست، از شماست، یعنی به نسب. منکمه یعنی نسبش، خاندانش از شماست. لأنه من العرب، چون این پیغمبر اکرم عرب. و وجه نعمت علیهم بکونه من العرب، این که مثلا این پیغمبر عرب است نعمت خداست. یعنی چی این که این عرب نعمت خداست؟ یعنی که خب به هر حال یه عزتیه برای عرب ها دیگه. وجه این که ایشون عرب است نعمت می شود بر مردم، وجهش اینه که ما حصل لهم بهی من الشرف و الذکر، خب یه شرافتیست برای انسان ها که خب این پیامبر از قبیله خودتونه، هر وقت نام این پیامبر برده میشه برای شما ذکری هست. و دلیل دیگرم بر این که این پیامبر نعمته، دلیلش اینه که و ان العرب لم تکن لتتبع رسولا یبعث الیهم من غیرهم، عربا اگر یه پیغمبری از غیر عرب بود زیر بارش نمی رفتند، پیروی نمی کردند پیامبری که به اونها مبعوث بشه ولی غیر عرب باشه. مع نخبتهم و عزتهم فی نفوسهم، با اون تکبری که این عرب ها دارن و عزت، عزت فی نفس یعنی که میگه من تسلیم کسی نیستم، عزت منش اینه دی من منفی، جنبه منفی، منفی نه نه نه، این عزت یعنی که زیر بار نرفتن و خودشو بالاتر دانستن. آره دیها، یعنی هم تعریفه که خدا به تو لطف کرد به اینکه شما هم آدمی بودی که زیر بار کسی نمیرید. بله، فکون الرسول منهم، این که پیامبر از خود عرب هاست، یکون و ادعا لهم الال ایمان بهی و تبایهی، بیشتر انگیزه می شود آنان را که ایمان بیاورند به پیامبر و پیرویش کنند. و قوله یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت میکنه، اراد بها القرآن، یعنی که قرآن را بر شما میخونه. و یزکیکم، یزکیکم یعنی چی؟ یعنی و یعرضکم لما تکونون بهی از کیا، و در معرض قرار میدهد شما را، و به چیزی در معرض قرار میده که شما به وسیله او مزکا میشوید، تزکیه میشوید. من الامر بطاعت الله و اتباع مرضاتهی، به این که این پیغمبر شما را امر میکنه به اطاعت خدا و پیروی مرضات و رضایت خدا، و این باعث تزکیه شماست. و یحتمل ان یکون معناه، شاید هم این که میگوییم تزکیه میکند یعنی این که ینسبکم الا انکم ازکیا، یعنی هر جا میرسه از شما تعریف میکنه، تزکیتون میکنه دا، یعنی هی تعریف از شما میکنه، نسبت میدهد شما را به این که شما تزکیه شده هستید، به این که شهادت میدهد این پیامبر برای شما به ذالک، شهادت میدهد به تزکیه شما، لیعرفکم الناس بهی، تا مردم شما را به خوبی بشناسند. پس پیغمبر شما را تزکیه میکنه، یا معنیش اینه که یعنی به شما میگوید کار خوب بکنید تا تزکیه شوید، یا معنیش اینه که هر جا میره از شما تعریف میکنه تا مردم شما را به خوبی بشناسند. و یا اینم همون سه ها، اما خود ستایی بده، اما من ستایش شما بکنم که خوبه. بله بله هست. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، تعلیم میدهد کتاب و حکمت را، کتاب یعنی قرآن، حکمت هم اونم یعنی قرآن، یعلمکم الکتاب قرآن، حکمت هم قرآن. جمع بین صفتین، هم کتاب فرموده هم حکمت فرموده، لختلاف فائدته ما، به خاطر اینکه یه وقت قرآن را از جنبه کتاب بودن بیان میکنیم، یه وقت از جنبه اینکه حکمت هست بیان میکنیم. یه وقت میگم که مثلا ما میگیم این کتاب رو بخونیم، یه وقت میگم این تفسیر رو بخونیم، دوتاش یکیه اما از دو جهته. نه نه نه، پیغمبر کتاب به شما می آموزد، پیغمبر به شما حکمت می آموزد، هر دو تاشم یعنی قرآن. یه وقت قرآن را از این جهت که کتابه، یه کتاب می آموزی می خوی خوبه، یه وقت میگیم این کتاب حکمته، هر دو تاش. مثلا کما یقال الله العالم بالامور کلها القادر علیها. الان ببینید من دو تا صفت برای خدا آوردم، یکی اینکه گفتم خدا عالم است، یکی اینکه گفتم خدا قادر است. اینجا یه وقت میگویم پیغمبر کتاب میآموزد، یه وقت میگویم پیغمبر حکمت میآموزد. یعنی دو تا روی کرد. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه کسی یه کتابه، مثلا یکی نهج البلاغه رو میخواد تجزیه ترکیب درس بخونه. خب چی داره تجزیه ترکیب میکنه؟ نهج البلاغه. خب همین نهج البلاغه تجزیه ترکیبش حکمت هم هست، حدیث هم هست. نه این وقتی میشه تأسیس دیگه، چون اختلاف صفته. نه خب میشه کتاب حکمت هم نباشد. من همین یادگیری خوندن، یه وقت مثلا شما میاد گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی رو توی مدرسه درس میدید، هم کتاب است و هم حکمت است. یه وقت هم یه روزنامه رو تو هم مدرسه درس میدید، اینم کتاب هست، سواد آموزی هست، اما دیگه حکمت نداره. و قیل اراد بالکتاب القرآن و بالحکمه الوحی من السنته. بعضی هم گفتن که نه اصلا کتاب یعنی قرآن، حکمت هم یعنی احادیث، حکمت یعنی وحی من السنه، وحی من السنه یعنی همین احادیث ها. و ما لا یعلم الا من جهت الوحی من الاحکام. قبلا هم یه بار این عرض کرده بودم که دو جور وحی داریم، یکی وحی قرآنی و یکی هم وحی بیانی، هر دوش هم وحیه ها، خدا به جبرئیل و جبرئیل هم به پیغمبر اکرم علیه السلام، هر دو هم وحیه، اما یکی وحی قرآنیه یکی وحی بیانیه. این که مثلا گاهی تو روایات میخونیم که والله این آیه اینجوری نازل شد، در حالی که غیر قرآن است. کنتم خیر امتن، کنتم خیر ائمتن اخرجت للناس. این که حدیث میگه آیه اینجوری کنتم خیر ائمتن و جبرئیل اینجوری بر پیغمبر نازل کرده، این داره وحی بیانی را میگوید نه وحی قرآنی را. یعنی حدیثم درسته، وحیم هست، میگویدم جبرئیل آورده، اما جبرئیل به عنوان بیان آورده نه به عنوان قرآن. این عبارت همین رو میگه دار. حکمت وحی من السنه، یعنی حدیث هم چیه؟ وحیه، حدیث وحیه، هر دو از خداست، فقط یکی خدا به عنوان قرآن، یکی خدا به عنوان غیر قرآن. خدا دو جور وحی داره بر پیغمبر، وحی قرآنی وحی غیر قرآنی. چی؟ به ما که وحی نمیشه اینا، ولی شاید به شما بشه ده، ولی نه نه اونو الهام، اونو وحی نیست. خیلی خوب. و قوله یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعلمکم ما لم تکونوا ببینید، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ببینید، این لم تکونوا برای چی آورده؟ لم تکون رو یه وقت یه چیزایی رو شما بلد نیستید ولی خودتونم فکر بکنید یاد میگیرید. پیغمبر اینجور چیزی رو نمیخواد یاد بدهد، پیغمبر یه چیزی میخواد یاد بدهد که شما باشید اصلا نمیتونید یاد بگیرید. یعنی اون چرا که اگر پیغمبر نباشد نمیشه یاد گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و آله ریاضیات و هندسه درس نمیدهد. چرا؟ چون این چیزی که آدم فکر بکنه یاد میگیره، اما یه چیزی که فکرم بکنید یاد نمیگیرید. مثلا فرض کنید که عرش خدا چجوریه، آدم هرچی فکر بکنه هیچ وقت اینه نمیفهمه. اینجور چیز رو پیغمبر یاد میدهد، یاد میدهد به شما چیز رو که لم تکون و تعلمون. یعنی چی؟ یعنی ما لا سبیل لکم الى علمه الا من جهت سمع. چیزی که اصلا نمیتوانید یاد بگیرید مگر از راه شنیدن. فذکرهم الله بنعمته فی، خدا داره مردم را تذکر میده که این توش نعمت بود. و یکون و تعلم و لما علیه دلیلون من جهت العقل تابعاً لنعمت فی، و تعلم اون چیزی که راه نمایی من جهت العقل داره پیرو نعمت اوست. ولا سیما ازا وقع موقع لطف، مخصوصاً که به عنوان لطف هم باشه. این به عنوان لطف باشه مقصودش این است که از قدیم معروف بوده واجبات التافند در احکام عقلی. یعنی این که خدا فرموده نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا یه لطفی درش هست که اون لطف خیریه برای آدم و آدم خیر رو یاد نمیگرف الا اینکه خدا بگوید انجام بده تو اون خیر گرش بیاد. قوله فذکرونی اذکرکم ولا بشکرولی ولا تکفرون. اللغتو از ذکر و حضور المعنا لنفس. فذکرونی یعنی که حالا کلمه ذکر یه مطلبی تو ذهن انسان بیاید، اینو میگوین ذکر یا ذکر. وقد یکونو بالقلب وقد یکونو بالقول. این حضور، این حضور گاهی بالقلب، همین کسی یه چیزی فکر میکنه یه مطلب به ذهنش میاد، یه وقتم به شنیدن. بلزاشی و شما به زبان میگویید سبحان الله سبحان الله، اینو میگیم ذکر. چو حضور معناس به قول. یه مرتبه هم کسی همین نشسته فکر میکنه درباره خدای متعال، اونم حضور معناس به قلب. و کلاهما یحضر بهی المعنا لنفس. چه اون که بالقلب باشه چه اون که بالقول باشه، هر دو حضور یه مطلب برای انسان. و فی اکثر الاستعمال یقالو از ذکرو بعد نسیان. بیشتر اوقات ذکر اینه که آدم چیزی فراموش کرده بعد یاد می آورد. و لیس ذالک بموجب ان لا یکون الا بعد نسیان. اما معنیش این است که یعنی ذکر همیشه بعد از نسیانه، نه غالبا بعد از نسیانه، نه اینکه همیشه. نه میخواد بگه که بعضی مواقع آدم چیزی رو بیاد دارد و در این حال میگوین ذکر. لأن کل من حضره المعنا، هر کس که یه معنایی بیادش بیاید، بالقول همین ذکر به زبان، اول عقد، عقد یعنی چی؟ تابلوهای راه نمایی، اینا میگه عقد، تابلوهای راه نمایی اینا عقده ها، اول خطور بالبال، یا اینکه مثلا به قلبش کسی چیز. به هر حال یه وقت یه حرفی من میزنم یه مطلب به ذهن شما میاد، یه وقت یه تابلوی رو میبینید یه چیزی به ذهن شریف شما میاد، یه وقت هم نه یه چیزی فکر کردید به ذهنتون اومد، هر ستاش. کل من حضره المعنا ذاکرون لهو، این یاد آورنده اون معناست. حالا اون قدیما تابلوی راه نمایی نبود، ولی خب همین علامتی که بود دیگه، تو بیابون میرفتن یه جا میدن که هفت و سنگ روی هم گذاشته شده، منیش این بود که تا اینجا که اومدی یه فرسخ شد، یعنی خود این عقده ها، عقد یعنی اینا. و اصله التنبه علی‌الشیء، این التنبه احتمالا غلطه، التنبیه. و اصله، اصل ذکر، اصلش التنبیه علی‌الشیء، آگاه کردن بر یه مطلب. فمن ذکرته شیئا فقط نبهته علیه، هر کسی رو که شما یه چیزی یادش آوردید او را تنبیه کردید بر اون کار. و اذا ذکر به نفسه فقط تنبه علیه، یه وقت شما تنبیهش میکنید، یه وقت نه خودش متنبه میشود. و هرگاه که ذکر به نفسه، کسی خودش یه چیزی یادش اومد، فقط تنبه علیه، متنبه شد اون کار را. خب اینو به من یه گره دیگه، چون قدیم و پیرزن ها اینجوری بود دیگه، وقتی شب میخواست بخوابه یه چیز میخواست فردا یادش نره، یه نخی ها به انگشتش گره میکرد. بله گاهی وقتا حالا نخو به انگشتشون گره نمیکردن، ولی یه نخو میگذاشت، یه گره میکرد به این نخ میگذاشت بالا سرش، یادش میفتد. بله آره دیگه، قرار دیگه همین تابلوی راه نمایه مثل همین هست دیگه. بله 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 خیلی خوب. و ذکر و شرف و نباحت و ذکر، ذکر گاهی به معنی شرافت، گاهی ذکر به معنی بزرگی است. و الفرق بین ذکر و خاطر، این ذکرم درست است همشا، فرق بین ذکر و خاطر، میگه به ذکرم اومد یا به ذکرم آمد یا به خاطرم آمد. ان الخاطر ما یمر بالقلب، خاطر یعنی اون چیزی که به دل عبور میکنه، و ذکر قد یکون بالقول، گاهی هم به قلب، یعنی ذکر اعم از خاطره. ذکر گاهی به قول، ایزن ایزن یعنی گاهی هم بالقلب. خیلی خوب. و فی قوله وشکرولی، این که فرمود وشکرولی، در این وشکرولی محذوفون، یه چیزی حذف شده، ای اشکرولی نعمتی، اون نعمتی که مفعولشه حذف شده. لأن حقیقت شکر الاعتراف به نعمته، چون حقیقت شکر یعنی اعتراف به نعمت، یه جمله اینجا افتاده، الاعتراف به نعمته مع ضرب من التعظیم، با یه نوعی احترام، با یه نوعی بزرگ شموری. چرا؟ اما یاد آیه و با یه بزرگی، مثلا ما قبلا خیلی چیز داشتیم اینجوری ها، که یعنی یه حالت تعظیم اون بزرگیش. و فی قوله ولا تکفرونه، که فرمود ولا تکفرونه، اینم ایزد محذوفون، اینم در اصل بوده ولا تکفرونی نعمتی، کفر نبرزید نعمت من را. بله یکی از علمای قدیم یک کتابی نوشته، اسم کتابش اینه، محذوفات القرآن، محذوفات القرآن، این همین اینجور چیزا رو گفته است، این محذوفات قرآنه. لأن الكفر هو ستر نعمته، یا نعمته، و جهدها، کفر یعنی که آدم نعمتی رو انکار بکنه، نعمت رو بپوشونه. لا ستر المنعم، نه این که نعمت دهنده رو بپوشونه، دا نعمت رو بپوشونه، نه این که مثلا شما رو قبول نداره که بهش نعمت داده، اصلا نعمت رو قبول نداره، اینو میگن کفر. و قولهم حمد تو زیدن و زمم توهو زمم تو زیدن لا حذففی. ببینید وقتی میگم که حمد تو زیدن، این حذف ندارد، اما اگر بگوید که شکر تو زیدن، حذف دارد. اگر گفتم که حمد تو زیدن زمم تو زیدن، مدح و ذم به شخص برمیگرده، بلذا هیچی حذف نشده. اما اگر بگویم شکر تو زیدن، شکر کردم یه نعمت میخواد، یا بگم کفر تو زیدن، باز یه مقدری میخواد. شکر یا کفر مربوط به نعمت، مدح یا ذم مربوط به منعمه، مربوط به شخص. حمد تو زیدن ذمم تو زیدن لا حذففی، تقدیر ندارد. و انما و ان کنت انما تحمد او تزم من اجل الفعل، شما وقتی میفرمایید حمد تو زیدن، زید و مدحش کردن به خاطر یه کارشه دیگه، مدح به خاطر یه کاره، اما به هر حال مدح رو آدمه نه رو کار، ولذا تقدیر ندارد. اما اگر بگویید که شکر تو، شکر رو آدم نیست، روی چیه؟ فعل. اگرم میگویید که خدا رو شکر کردم، این در واقع دارید میگویید که خدا نعمت به من داده و اون نعمت ها مهمند. اما اگر که گفتید که مدح خدا کردم، دیگه کار به نعمتش ندارید. درسته که شما حمد می کنید یا مذمت می کنید به خاطر فعله، درسته که به خاطر فعله، اما فعل رو نگفتید و کاری به فعل ندارید، ولذا حمد تو زیدن تقدیر ندارد. مثلا مثالش، کما انه لیس فی قولی که زیدون متحرکون حذفون، اگر بگوییم زیدون متحرکون، این زیدون متحرکون، زیدون متحرکون خود فاعل را، خود شخص را دارید میگویید. درسته که متحرک حرکت هم میخواد، اما به حرکتش کار ندارید، به شخص کار دارید. توی زیدون متحرکون حذف نداریم. و این کانه انما تحرکه لعجل الحرکته، درسته که حرکتش باعث میشه که بشه متحرکا، درسته که وقتی مدهش میکنید به خاطر یه فعلشه، به خاطر یه کارشه، اما اون فعل و کارو کار ندارید. فلیس کل کلام دل على معنى غیر مذکور یکون فیه حذف، هر کلامی که دلالت بکند بر یک مقدری، اینه نمیگن محذوف داره، اگر که نه اصلا مراد همون محذوفه باشه، اینجا میگن کلام محذوف داره. هر وقت من بگویم که اشکرولی، این محذوف داره. هر وقت بگویم حمد توهو، محذوف ندارد، با اینکه هر دو دلالت میکنه بر یه چیز مقدری، ها اون دلالت میکنه بر نعمت، اینم دلالت میکنه بر یک محمودی، بر یک فعلی. به هر حال هر مقدری را بهش محذوف نمیگویند، لیس کل کلام دل علی معنا غیر مذکور، هر کلامی که بر یه مقدر دلالت میکنه نمیگن یکون و فیه حذفون. الا ترا، آیا نمیبینی؟ ان قولک زیدون زاربون، الان زیدون زاربون محذوف داره یا نداره؟ هر وقت میگی زیدون زاربون، زید زننده است، خب یه خورنده یه میخواد دیگه، اما اینه نمیگن محذوف. زیدون زاربون رو نمیگن محذوفی دارد، با اینکه دارد اما نمیگن اینجا محذوف. آیا نمیبینید که قولک زیدون زاربون، نمیبینید این زیدون زاربون دلالت میکند برای مضروب ولی ولیس به محذوف، اما اینو محذوف بهش نمیگن. فالحمد لشی، هر وقت میگم حمد تو زیدن، وقتی حمد میکنید حمدم دلالت میکنه بر اینکه او یه نعمتی به شما داده، حمد دلالت میکنه که او احسان کرده به شما، یا ذم لشی دلالت میکند که او مسیء به شماست، به شما بدی کرده، ولی هیچ کدام اینها محذوف نیست. که قول که، مثلا شما میگویید نعم الرجل زیدون، بئس الرجل امرون. الان اینها، خب وقتی من میگم نعم الرجل زیدون، یه مقدری میخواد دیگه، زید خوب مردی، از جهت مردی، خب یعنی چیکار کرد؟ یعنی شجاعه، مثلا شجاعه، مردانگی، به هر حال یه تقدیری داره دا، اما اینو محذوف نمیگویند. اما وقالو شکر تو که و شکر تو لکه، که شکر تو که یا شکر تو لکه، یعنی مفعولش بی واسطه یا با واسطه، این محذوف داره. نه، این چه که دیگه مستنف است، این میخواد فقط اون مفعول با واسطه بی واسطه رو بگه، ولی این که از اینام هر دوتا استفاده میشه اون محذوفه. خلصه، نمیدونم معلوم شد یا نه. اون کتابه که اصلا کتاب نوشتم، محذوفات القرآن، نمیخوایم هر مقدری را بگوییم محذوف القرآن، هر مقدری محذوف قرآن نیست، اون مقدری که مراد است، نه اون مقدری که ضرورت کلامه که باشه. مثلا فرض کنید اصلا شروع قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، بسم جار و مجرور، به هر حال باید به چیز متعلق باشه دیگه، اما اینو هیچ وقت نمیگن محذوفات القرآن. چرا؟ چون از باب ضرورت، باید مثلا جار و مجرور متعلق به چیزی باشه. اما اونجایی که نه، اون محذوف اینا که یک کلامی آوردیم که این کلام بدون اون محذوف اصلا نادرسته و غرض کلام هم همون محذوف است و اون خبرم مراد باشه با این قیدا، بله این میگه محذوف. نه نه، ادبیه، تو ادبیات، بله. بله بله. و انما قیل شکر تو که، مثلا وقتی میگیم که شکر تو که، لایقاء اسم المنعم موقع نعمته. این شکر تو که، ببینید شکر مال شخص نیست، مال کار شخصه. حمد مال شخصه، شکر مال کار شخص. مثلا نمیگم که خدای شکرت که خیلی زیبایی، ببینیم خدای شکرت که نون دادی یا آب دادی، اما باید بگویم خدایا حمدت میگویم که خیلی زیبایی، شکر باید رو فعل باشه نه رو شخص. خدا یا شکرت میکنم که نون دادی، یعنی شکر برای نونه. خب اگر این جوریه پس چرا قرآن گفته بشکرو لی؟ باید بگوید بشکرو نعمتی، این جوری باید باشه دیگه. شکر برای فعله نه برای شخص، یعنی باید بگیم که شکر نعمتت، خدا شکر که نون دادی. شکر باید رو فعل باشد. اگرم یه وقت من گفتم شکر خدا، یعنی شکر نعمت خدا. اگر گفتم شکر تو که نباید بگم شکر تو که ها، ولی اگرم گفتم شکر تو که لعیقاء اسم المنعم، منعم یعنی اون کافه، اون کافا، شکر تو که، اون که، اون که رو میگه منعم ها، لعیقاء اسم المنعم موقع نعمه، کاف رو به جا نعمت گذاشته، کاف رو به جا نعمت گذاشته. فعدی الفعلو به غیر واسطتین، پس ای شکر تو لکبای باشه به جا شکر تو لکه گفته شکر تو که، متعدی کرده فعل شکرتو رو بی واسطه، با اینکه باید با واسطه باشه دو. باید بگه شکرتو لکه نون را، آب را، غذا را. بل عجبدو شکرتو لکه ان نعمته، این عجبده ها اینجوری باید گفته بشه. لأنه الاصل فی الكلام، اصل در کلامم اینه که شکر می رود رو خود نعمت، اگرم بخواد بره رو منعم باید با واسطه بره. خب همین دیال اینم، یعنی غیر عجبه ده ها، و مراد خلاصه اونه. نه نه درست داره میگه، شما اگه دقیقا همون حرفایی که اول مختصر اول متول بود همینا بود دیگه. قال شاعر همو جمعو بؤسا و نعما علیکم فهلا شکرت القوم از لم تقابلی. بینید الان فهلا شکرت القوم، خب شعره، بینید شکرت القوم در حالی که باید بگه چی؟ شکرت نعمت قوم را، اینجوری باید بگوید. یعنی الان منعم را آورده در حالی که باید نعمت را می آورد. همو جمع او بؤسا و نعما علیکم، اونها جمع کردن هم سختی هم نعمت من را بر شما، خوبی یا بدی یا جمع کردن. فهلا شکرت القوم، چرا شکر نکردی قوم را؟ از لم تقابل یا ان لم تقابل یا ان لم تقاتل؟ تل؟ خب پس همون نه، حالا تقابل نه نه، چرا شکر نکردی؟ از یا این لم تقاتل، یعنی اینه که هم خوب و بد تو را همه را جمع کرده، خود تو هم خواستی شمشیر بکشی حسابشونو برسی. خب شاهد که معلوم شد سر چیه دیگه، شکرت القومه. و مثل ذالک مثلا میگم نصحت و که، در حالی که نصحت تو لکه درستشه. به هر حال و ذکرن البجه فی حذف الیاء من قوله من مثل ولا تکفرونه فی ما مزا، قبلا گفته بودیم که مثلا ولا تکفرونه اون یائش بر چی حذف شده. حالا یکیش این که مثلا به خاطر این که روی آخر آیات یکی جور در بیاد. کردی. بله، آخر آیات مثل هم در بیاد. نه سکون. خیلی خوب. المعنا فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم قیل معناه اذکرونی به طاعتی اذکرکم به رحمتی. شما مرا یاد کنید به اینکه حرف منو گوش بدید، منم شما را یاد میدم به اینکه یاد می آورم به اینکه رحمتم را شامل حالتون میکنم. ان سعید ابن جبیر، آقای سعید اینو گفت. بیانه قولوت سبحانه، بیانه یعنی دلیله، دلیل این حرف سعید ابن جبیر این آیه است. اطیع الله بر رسول لعلکم ترحمون. بینی این چه میفرماید؟ اطاعت کنید رحم میشوید. فذکرونی یعنی اطاعت کنید، اذکرکم یعنی رحم میشوید. و قیل، بعضی گفتن معنای آیه اینه که اذکرونی به طاعتی اذکرکم به معونتی، شما مرا یاد کنید به اینکه اطاعت کنید، منم یاد میکنم شما را به اینکه کمک دون میکنم. ان ابن عباس، مثلا این جور آیات شریفه را مثلا افرادی مثل آیت الله جوادی آملی یا حفظه الله مثلا ایشون باشه اینجوری معنا میکنید، یا فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید به یاد عام، من شما را یاد میکنم به یاد خاص. معمولا مثل سبک آقای جوادی آملی اینطوریه، ولی ایشون حالا اینجوری معنا کرد. و بیانه و دلیل این قول ابن عباس اینه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونها که جهاد بکنن در ما یعنی که حرف ما رو گوش بدهن، لنهدینهم کمکشون میکنیم در سبل خودمون. قول سوم و قیل اذکرونی به شکر اذکرکم به زیاده. جواب امره چرا؟ بله مجزوم. اذکرونی به شکر اذکرکم به زیاده. ان ابن کیسان، آقای ابن کیسان اینو گفته. و بیانهو دلیل حرف ابن کیسان لئن شکرتم لازیدنکم. قول چهارم و قیل اذکرونی علی زهر الارض، شما رو زمین که هستید مرا یاد کنید، منم تو باطن زمین شما رو یاد میکنم، هر وقت رفتید تو قبر یادتون میکنه. وقت جا فی دعا، تو دعا هم آمده اذکرونی عند البلاء اذا نسین الناسون من الورا، مرا یاد کنید تو سختی هنگامی که آدمای فراموشکار خلق من رو فراموش میکنن، تو سختی شما به یاد من باشید، منم به یاد شما. و قیل اذکرونی فی دنیا اذکرکم فی العقبا، شما تو دنیا به یاد من باشید، من تو آخرت به یاد شما. و قیل اذکرونی فی النعمت و الرخاء اذکرکم فی الشدد. بله آره، اما این که از کرون کمی شد یا نگفت میافته. آره آره، حالا فرموشی شما همین این قیلهی بعدیه دیگه، این قیلهی بعدی از کرونی تو آسایش، من تو سختی بیاد شما. از کرونی فی نعمت و رخا از کروکم فی شدت و البلاء. و بیانه دلیل این قیله هم اینه ها، قوله سبحانه فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر که اون یونس جزء تسبیح گویندگان نبود، یعنی تو سختی که بیاد خدا بود، للبس فی بطنه تو شکم ماهی میمون الی یوم یبعثون. این آیه میگوید یونس تو سختی بیاد خداست. حالا این آیه میفرما این حدیث و فی الخبر، این حدیث هم میگوید تعرف الالله فی الرخا یعرفک فی شدت، توی آسایش خودت را به خدا نشون بده، یعنی بیاد خدا باش، خدا تو سختی بیاد شماست. و قیل اذکرونی به دعا از کرکم بالاجابته، بعضی هم گفتن که اذکرونی یعنی این که شما دعا بکنید منم پاسخ میدهم. بیانه دلیلش قوله ادعونی استجب لکم. بر روی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام از امام باقر نقل شده که قال قال النبی صلی الله علیه و آله ان الملک ينزل الصحيفه. این منشم اشتباهه، این من اشتباس. ان الملک ينزل الصحيفه اول النهار و اول اللیل. فرشته نامی عمل را اولش روز و اول شب می آورد، یعنی اینکه این فرشته های کاتب اعمال روز و شب عوض می شند. یکتب و فیها عمل و ابن آدم، عمل و ابن آدم، عمل انسان توی اون صحیفه نوشته می شود. فاملو فی اولها خیرن و فی آخرها خیرن. اول نامی عملتون و آخر نامی عملتون رو خیر بنویسید. فان الله یغفر لکم ما بین ذالک ان شاء الله تعالی. ما به حالا بنویسید خوبه، اما معلومی درست بنویسید. من عبارت حدیث اینجوری بوده، املو املو یعنی شما بگویید او فرشته مینویسد، شما گوینده اون نویسید. وقت این گفتن شما به همون عمل شماست، یعنی شما یک کار خوب اول صبح، یک کار خوبم آخر روز، بقیهش هم انشاءالله خدا میبخشه انشاءالله. فإن الله یقول اذکرونی اذکرکم. و قال الربیع فی هذه الآیه، آقای ربیع در این آیه گفته ان الله عز و جل ذاکرون من ذکره، زائدون من شکره، معذبون من کفره. خدا هر کس بیادش باشه خدا بیاد اوست، هر کس شکر کنه خدا اضافه میکنه، هر کی هم کفر ببرزه خدا عذابش میکنه. و قوله وشکرولی ای اشکرو نعمتی و از هروها و اعترفو بها. شکر کنید نعمت من را، یعنی این که اظهار نعمت کنید، اظهار کنید که خدا این نعمت رو به من داده. بلا تکفرون یعنی بلا تستترو نعمتی بالجهود، نپوشانید نعمت های من را به این که کفر ببرزید، یعنی به نعمت. لا تسترو نعمتی بالجهود، جهود یعنی چی؟ یعنی این که پوشش به نعمت نداشته باشید، یعنی علن نعمه نداشته باشید. کما بله یعنی به نعمت قوله، مقصودش از این که نعمت من را نپوشانید، پوشش بر نعمتم نداشته باشید، یعنی اون نعمت نبوت، نعمت رسالت. یعنی به نعمت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. سلام.